سخن در این بود که گفتیم باید خصلت‌ها و ویژگی‌ها، کمالات و فضائل، مردانگی‌ها و جوانمردی‌های حضرات اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که این چنین تیز پرواز کردند و بدان مقصد عالی رسیدند رو ببینیم، بکاویم، بیندیشیم در صفات اونها و سعی کنیم اقتدا به اونها بکنیم، درس بگیریم، تأثیر به اونها بکنیم، بلکه بهره ای ببریم از شفاعت عملی رفتار اونها برای خودمون. در جلسه پیشین عرض کردیم که از صفات حضرات اصحاب الحسین صداقت و امانت بود. در این جلسه عرض می‌کنیم که یکی از صفات بسیار خوبی که در یک انسان مثبت، در یک انسان مفید، در یک آدمی که به راستی انسان باشد و به خصوص در یک مسلمان یا در یک مؤمن، انصاف است و پذیرش حق. گاهی یک کسی انصاف ندارد، گاهی یک کسی حق را نمیپذیرد و لجوج است، اهل لجبازی است. یکی از صفات بسیار نکوهیده و زشت و پلید در آدمی لجبازی است و می شود که یک شخصی صرفاً به خاطر لجبازی به جهنم بره. لجبازی او رو به مسیر برساند که به قتل دست بیازه، به هر جنایتی. یعنی به طب قاتل نبوده، اولا جانی نبوده، اول دزد نبوده، اما لجبازی او رو به قتل کشانده. کوتاه نیامدن ولو که می داند حق با او نیست و اصرار بر منیت خیش که تعبیر می کنیم از او در فرهنگ قرآن به جباریت، باعث می شود که حق رو زیر پا بگذارد یا در مقابل حق بایستد و لاجرم در جبهه باطل باشه. خب این گاهی در امور جزئی است، گاهی در یک مسئله خانوادگی است، گاهی در یک مسئله مثلا کاری است، در محدوده کار خیش و کسب خیش، گاهی بالاتر، گاهی در بزرگترین رده های اجتماع. مثالش چیه؟ مثالش مثلا فرض کنید در مسائل خانوادگی این است که همین دو سه روز پیش یکی از دوستان بنده که خب دکترا هم داره با من درد دل میکرد از اونجایی که آدمی است که به فکر اصلاح خیشه. گفت فلانی، خودش هم پزشکه، من یک عیبی هست و مرضی داره، با شما مشورت میکنم که چه باید بکنم، چون حس میکنم این مریضیه. گفتم چطور؟ گفت خب بالاخره زن شوهریم، خانم من بسیار خانم سازگار و بسیار به من پرمحبت و وفاداره، من هم او رو واقعا دوست میدارم. ما زندگیستی که در این مسیر سخت زندگی خب فراز و نشیبایی هست، گاهی مثلا یه چیزکی میگه من دلخور میشم حسابی، میرم تو خودم دیگه، یه کادر میگیرم، گارد میگیرم، میرم تو لاک خودم. هرچی این بند خدا میاد مثلا فرض کنید عذرخواهی میکنه، یه چیزی میگه که از دل من در بیاره، دیگه بروش نمیاره، عذرخواهی میکنه، عذرخواهیش نمیتونم راحت بپذیرم، طول میکشه. میاد میگه بابا من اصلا اشتباه کردم، همچین حرفی گفتم، میبینم نه، راحت نمیتونم بپذیرم. این مال چیه؟ گفتم متاسفانه ممکنه این در من هم باشه. این اسمش جبار بودنه، این حاصل تکبره، حاصل تبختره، حاصل شقی بودنه. چرا؟ چون من میبینم که حالا او یه چیزی گفته عصبانی بوده، یا یه چیزی گفته اصلا شاید حق داشته، گاهی حق داره. من میبینم مثلا در این مسئله حق با همسرم هست، ساعت دوی نصف رسی برنش رو رفته خونه، پرسته کجا بودی؟ حسابی جون. یعنی چی کجا بودم؟ خب کجا بودی؟ حق نداره بگه، حق نداره ناراحت باشه. چرا حق داره؟ اگر انصاف داشته باشی تو به جای او باشی چه میکنی؟ عکسش هم هست ها، یعنی عکسش هم نسبت به خانمی ممکنه بازی آقایی، پدر پسر، برادر با برادر. امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن از جای عبور میکردن، یک عده نشسته بودن داشتن صحبت میکردن با هم، یه بحثی در گرفته بود. بحثشون این بود که جوانمردی در چیست، فتوت در چیست. امیرالمومنین که عبور میکردن شنیدن، خب معلم اولین و آخرین است امیرالمومنین، باب اومدین تو علم نبی. فرمود تمام مروت و فتوت در این آیه قرآن است، در این دو کلمه است، بالعدل والاحسان، ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، خدا شما را به عدالت و احسان میخوانه. بعد فرمود این عدالت اینجا یعنی انصاف، انصاف بده. در هر قصه ای با هر کسی درگیری خودت رو بذار به جای او و او رو بذار به جای خودت، بعد ببینید چجوری باید رفتار بکنی. حالا مثلا صبح رفتی سر کار، اومدی زور، این کسایی کمی ته گرفته یا بو گرفته یا شور شده یا بینمک شده، این خانم از صبح بلند شده ونگ و ونگ بچه گرفتاری چنین چنان، خب طبیعیه دیگه. خودتو بذار به جای او، یا این خانم خودشو بذاره به جای شوهرش که در این وضعیت اقتصادی با این همه مشکلات با این همه مسائل، تا یه مردی میره بیرون و میاد و تأمین زندگی هزینه میکنه، باید هزار بدبختی و بیچارگی و سختی و رنج رو تحمل بکنی. تو هم بذار خودتو به جای او. اگر ما همه خود رو به جای هم بگذاریم خیلی راحت زندگی میکنیم. تو قصه اینه که انصاف نداری. قصه اینه که انصاف داشتن مشکله. واقعا مشکله. انصاف داشتن مشکله. و وقتی از مجموعه جامعه انصاف رفت، جامعه نسبت به هم کم تحمل میشه، آستانه تحملش میاد پایین، همه آماده درگیری هستیم. فرض کنید انصاف، شما تا حالا یک طرفه نرفتید حضرت عباسی؟ چرا رفتید؟ حضرت عباسی رفتید، من یک طرفه نرفتم چرا؟ خودم که دارم یک طرفه میرم، ممنوع دارم میرم، برو از جلو میه. خب بعد شما که یک طرفه میری مسئله نیست، بعد دیدید بعضی ها مثلا تا رو پالا یک طرفه آمده بابا اشتباه کرده دیگه، مثلا دستویی داشته، این حالا آمده جلوی او نگه داشته، واسطه ماشینش خاموش کرده، چرا یک طرفه آمدی؟ خب بابا حالا آمده غلط کرد با تو، ولش کن نیگه. نه، خودت تو عمرت یک طرفه نیومدی، حالا اینم یه دفعه آمده. چطور شد که عربا میگن با اکت هجر با ایلا تجر، موقت تو که رسید بد شد، موقت این که رسید بد شد. باید انصاف داشته باشی. و انصاف داشتن مشکله و کمه. آدم منصف خیلی کمه، خیلی کمه آدم منصف. شما انشالله همه تون منصف باشید، اما واقعا کمه. خود بنده نگاه میکنم اینم در خودم خیلی انصاف نمیبینه. همین عزیزمون دوستمون این آقای پزشک میگفت خانمم میاد از من عذرخواهی میکنه، بازم سختمه. و مسلمانی دیگه عذرخواهی کرد، اولا مجرم اون نیست، در این حال او کوتاه آمده، حالا که آمده کوتاه آمده در ازت میپرسه، نه میگه آقا من اشتباه کردم ببخش اصلا شما یه چیزی گفتم. میگه راحت نیست که بپذیرن، ادامه میده. این ادامهش میشه لجبازی و نتیجه این لجبازی های کودکان این است که در 6 ماه اول امسال، در 6 ماه اول سال 91 یهو در تهران اعلام میکنن 350,000 طلاق. 350,000 طلاق سر چی؟ سر لجبازی های کودکان. این در محدوده خانواده است، میاد در محدوده محله، میاد در محدوده کارهای اجتماعی. این لجبازی در محدوده خانواده، اگر یه پدر و مادر یک زن و شوهر با هم لجبازی کردن، دودش به چشم کی میره؟ به چشم بچه ها که باید این رنج رو بکشن که بابا ننه کوتاه نمیاد، یکی بالاخره کوتاه بیاد، یا هر دو تاتون گای تو کوتاه بیاد، گای تو این کوتاه بیاد دیگه. نه خیر، هر دو پاشون میکنن توی یک کفش که حق با منه، هر دو هم کوتاه نمیان، از خر شیطان پایین نمیاد. نتیجهش درگیری. اون درگیری نتیجهش این میشه که این بچه یک عمر یا از پدر محروم میشه یا از مادر. دوستان روانشناس، دوستانی که در کانون‌های بزهکاری هستن، کانون‌های تربیت افراد بزهکار، همه میگن 99% افراد بزهکار، جوانهایی که به راه‌های ناروا رفتن، معتاد شدن، دوست شدن، چه و چه و دل شدن، 99%شون حاصل تشاجرات و دعواهای پدر و مادر و بیپناه موندن و طلاق‌های اینچنین. لجبازی‌های پدر و مادر کار رو به جایی رسوند که یک نسل نابود شد. این میره در مرحله بالاتر. فرض کن بنده مسئول مثلا فلان اداره هم با مسئول فلان اداره لجبازی بکنه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه شون است که ارباب رجوع بیچاره گرفتار. این مدیر میاد میخواد کاری بکنه که اصلا مدیر قبلی رو خراب بکنه، چون انصاف نداره. پدر من یکم انصاف داشته باش، و این کاری که داری میکنی دودش به چشم کی میره؟ به چشم مردم. اون آقای پزشکی که عرض کردم دیشب میگه من 150 مریض رو خودش آمده اعتراف کرده در سال گذشته بدون اینکه نیاز به جراحی داشته باشن، فقط برای گرفتن پول اینها رو چیکار کردم؟ جراحی کردم بدون دلیل. خب انصاف داشته باش. اگر بچه تو می بود راضی بودی؟ چون انصاف نیست از این جنایت میزنه. ببینید در فلسفه اخلاق، بحث اخلاق که مربوط به اسلام نیست، از قبل از اسلام، قرنها قبل از اسلام این بحث در بین انسان و آدمیان بوده که اخلاق چیه، امور شایسته و بایسته چیست و اخلاق در چه اموری لازمه. اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی بوده. حتی در فلسفه یونان بحث کردن، افلاطون بحث کرده، ارسطو بحث کرده، هم خود اصل فلسفه اخلاق رو و هم بایدها و نبایدهای اخلاقی رو. ولی از اول خلقت تا آخر اگر تمام اخلاق را و علم اخلاق را بخواد جمع بکنید، پیامبر ما فاکتور گرفته، تو ریاضی فاکتور میگرفتیم، خلاصه کرده، اساره گرفته است، در یک جمله جوهر اصل اخلاق رو فرموده که اگر کسی از همه اسلام همین جمله رو بگیره و عمل بکنه، واقعا برای او، برای خود او دنیا بهشت است و اگر جامعه به این برسه و عمل بکنه. یعنی به جایی که مثلا در تمام شهرها زدیم آقا دوتا بچه کافیست چرندی گفتیم، می نوشتیم همین جوهر رو، این در و دیوار می نوشتیم، هر جا می تونستیم می نوشتیم، به بچه هامون توی دبستان ها هی تلقین می کردیم، هی تکرار می کردیم، می گفتیم می گفتیم می گفتیم تا در جانمون بنشیند، مثل قطره های آبی که بر یک سنگ می خورد و می خورد و می خورد تا او رو سوراخ، سنگ ستبر رو سوراخ می کند که آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران نپس. می پسندی به ناموس تو نگاه کنه؟ نپس. میپسندی بچه تو بره مثلا فرض کنید که دکتر الکی عملش کنه، تو بچه دیگران رو الکی عمل نکن. میپسندی کسی شکم زنت رو بدون دلیل پاره کنه؟ چرا این آقایون بیمارستان ها واقعا یک بحث جدی است در ایران که تمام بیمارستان های ما در این کشور هر زن بیچاره بارداری که میره بلافاصله تشویقش میکنن که سزاریان کن. چرا؟ این ظالمان طبیعی خرجی هم دیگر چه خرجی هم داره، ولی یک سزارین 5 برابر گاهی 10 برابر یک زایمان طبیعه. دختر بیچاره اول باریه که باردار شده میره میترسانونش. بچه شما شاید نچرخه، شاید مشکل داشته باشید، یا لگنتون کوچیک باشه، شاید چنین باشه، وادارش میکنه میره جراحش سزارین. دوستی داشتیم ساکن آلمان، میگفت در آلمان اگر بخواد سزاریانی در بیمارستان انجام بشه باید رئیس بیمارستان بیاد تعهد بده. لذا در سال ممکنه یک یا دو سزاریان در یک بیمارستان که واقعا ناهنجاری دارن صورت بگیره. حالا در قم یک شب در یک بیمارستانی که ما عرض میشود مسافری در راه داشتیم، یکی از بچه های خانوادمون، در یک شب یک بیمارستان 150 تا سزارین داشت. هر کی از اون خوبه دیگه 4-5 منوت من گیره این تیم میاد. یالا سسلاخی ده بیا تو. به هر کدومم یکی اونقدر میترسانن این بیچاره دختر را و مادرش رو و شوهر بیچارش رو تا واقعا احساس خطر بکنه. بگه باش. شما ببینید سونوگرافی خوبه؟ خب بله، حالا یه مطب سونوگرافی. چون هر مرتبه سونوگرافی نمیدونم 40 تومن 50 تومن قیمتشه، تا میره دکتر میگه خب من یک چیز از یه قرارداد بسته با اون یورو سونوگرافی و پول دستگاه در بیاد. یه بچه تا دنیا میاد 10 مرتبه اینو سونوگرافی میگه. خب ضرر داره برای بچه؟ ضرر داشته باشه، گور بدره بچه. برای ما که نون داره، برای تو آب نداره، برای ما نون داره، برای ما نون داره. اینا مشکلات جامعه ماست. و چرا این مشکلات برگردید که چرا؟ چون انصاف نیست. انصاف نیست. انصاف نیست. طبیب ما زیرمیزی میگیره. گفت پیدا کنید پرتقال فروش را. اگر شما پزشکی پیدا کردی که امروز زیرمیزی نگرفت، بیاره شما هم جماعتش کنیم یه جایی. بسید یه مسجد نماز جماعت بکنی. مهندس ناظر ما در شهر داری، تا وقتی حق حسابه رو ندی پایین کار امضا نمیشه. بتون هر طبقه ای رو که میریزن و هم داریم یه پروژه خیریه انجام میدیم برای استادات، سری واحدهایش داریم میسازیم، کاملا خیریه است، از وجوهات هم هست. برای هر طبقه که بتونشو میریزن این پولشو گرفته از شهر داری، میاد رسما میگه این مقدار باید بدین تا من امضا کنم. پدرت خوب، مادرت خوب، نمیگیم بر پدرت لعنت، بر مادرت لعنت. پولشو که گرفتی باشه، باید چی کنی؟ یک کاری رو داشتیم انجام میدیم، کار خیلی، هر کاری میکردیم نمیشد. یکی از دوستان گفتیم ما همچین کار خیلی داریم میکنیم، همچین پروژه‌ای داریم، هر کاری میکنیم کار اداریش درست نمیشه. باجا شما طریق قانونیش بلد نیست. گفتم به خدا تمام طرق قانونیش رفتیم. گفت حاجی طریق قانونیشو بلد نیستی، بیا من درست کنه. قسم مال مثلا 10 سال 15 سال قبل گفتیم چطور؟ گفت یک سکه بدین، سکه اون زمان مثلا 150 تومان بود. حالا که بله، یه آقای گفت شما گفتی هر کی اسم دختر بچه‌ش رو بگذاره خدیجه من سکه میدم. گفتم اونجا من سکه 300 هزار تومانی، گفتم نه 1,200,000 تومان، غلط کردم، از کجا بیارم که بده؟ خلاصه یک سکه گرفت و گفتم خود چجوری مثلا رود میشه که این سکه رو بدیم اون آقا و چجوری روش میشه؟ کاجا شما بدید من درستش میکنه. بعد تو چجوری درست میکنی؟ سکه رو گذاشت توی کبریت و رفت اون اداره، گفت که هم از میشود که سیگاری برداشت شد. شما سیگار نمیکشید، طرف هم وارده دیگه، کبریت باشه خدمتتون. کبریت رفت کار درست، طریق قانونی سکه ای بود در میان کبریتی. خب ما تو هیچ جایی درس و حوزه و دانشگاه اینو دیگه نخونده بودیم حضرت عباسی، نه در ترمی بود، نه در کتابی بود، نه تو درس خارج بود، نه در مکاسب شیخ انصاری بود، هیچ جا. لذا افرادی هم که اهل این کارن، مثلا ما تا به طرف میخواییم بگیم آقا ما حاضریم مثلا پولرم بدیم، هزار مرتبه خودمون میلرزیم. چرا اینجوری شدیم؟ چون انصاف نداریم. و یک جامعه کم کم درست میشه از افراد بی انصافی که علت دوام در حال دریدن همن، در حال چاپیدن همن، در حال چپاول و غارت همن. اگر اشتباه، هر جاش اشتباه بفرمید، ریشه برمیگردد به کجا؟ به اینکه انصاف نداریم. بالاتر میره، میره در حد مسئولیت های بزرگ. دو سه تا مسئولین اصلی کشور با هم میفتن به لجبازی، همه مردم میگن آقا داره به پیگیر و پیغمبر به مسئله اصلی کشور بپرسه، چرا انقدر تو سر هم میزنید؟ چرا انقدر زیرابم؟ نه، میبینید 437 میلیارد تومان، 437 میلیارد تومان پول متروی مثلا فرض کنید تهران داده نمیشه توسط دولت، صرفا سر لجبازی. آخرش به اینجا میرسه که مثلا فلان آقا اعلام میکنه که شهرداری اول بره هزینه بکنه همه اینا رو، بعد بیاد از ما بگیره. خب پدرت خوب، مادرت خوب، نمیگیم بر پدرت لعنت. 14 میلیون جمعیت داره، دودش به چشم اینا میره، از کجا میاره بره هزینه کنه بعد از تو بگیره؟ اگه داشت که هزینه میکرد که نیاز نداشت از تو بگیره. اصلا این چه حرف چرندی؟ اگه تو مسئول شهرداری تهران میبودی میگفتی که آقا اول عرض میشود که ما میریم از یک جایی، خب باید بره از گرده مردم در بیاره دیگه، یا باید تعطیلش کنه یا از گرده مردم در بیاره. بعد کی این وسط داره صدمه میبینه؟ مردم. چرا؟ چون فلانی و فلانی لج کرده. و وقتی که مسئولین تراز اول کشور و رؤسای قوه مجریه با هم، رؤسای قوا با هم لج و لجبازی بکنن، الناس علی دین ملوک، بعد تعجمه که مثلا فرض کن که استاد به شاگرد بگه آقا پایین نامه تو بردار بیار، بگه نمیخوام بیاره. به این استاد، به این آقا بگه آقا این کار اینجوری انجام بده، بگه نمیکنم. همه کشور کم کم یاد میگیرن دیگه، میگه آقا میخوای کارتو پیش ببری ببین مثلا فلان چجوری کارشو پیش میبره، لج و لجبازی میکنه، هر کی میگه او کار خودشو میکنه، با همه لج کرده، ببین کارش هم پیش برده دیگه. شما یاد بگیریم. آقا انصاف و پذیرش هر. من ممکنه جای اشتباه کرده باشم، فراوان ممکنه در برخوردم با بچه‌م اشتباه کرده باشم، فراوان. اصلا بچه‌م یه اشتباهی کرده، باید تنبیهش میکردم، باید بهش تذکر میدادم. ممکنه زیاده روی کرده باشم، بله. زیر دست من یک اشتباهی کرده، باید توبیخم میشده، اما بیش از حد توبیخ کردم. یک کسی آمد خدمت امام صادق، گفت آقا ما یه بچه‌ای داریم خیلی چموش، اصلا موندیم به شرش. من چقدر حق دارم اینو یک تنبیهی بکنم، یک گوشمالی، یک سرجاش بشینه. از افرام دارم مثلا یک ضربه کوچیک مثلا که آروم میشه. گفت آقا یکی که کار درست نمیشه. شروع کرد چونه زدن. امام فهم نه خوب مثلا دوتا. گفت آقا دوتا اگه بدونه من دوتا میخوام بزنم که ده برابر شلوغ میکنه. این با بیستا هم درست نمیشه. اصلا فهم نه اگه میخوای خودت دین از خودت بتار چه برو هر کار میخوای بکنی بکن. اگر میخوای بنده خدا باشی و از من میپرسی همینه که هست. ما زمان پهلوی بود، دوم راهنمایی بودیم، یه استاد معلم جغرافیا داشتیم توی دوم راهنمایی، فوتبالیست بود معلم جغرافی. بعد هر کی تکلیفشو ننوشته بود و یه کاری کرده بود و یه شلوغ می‌کرد سر کلاس، این شوتش می‌کرد. فورواردم بود، شوتاش محکم، واقعا طرف میفتاد بیرون. بعد من هیچ وقت یادم نمیره، ببینید من از ذهنم دیگه نرفته بیرون و همیشه با خودم فکر میکنم که این در قیامت چی میخواد جواب بده. البته با من این کار انجام ندادن، انجام داد آدم گوشام دراز بود. بچه مردم از گوشش میگرفت بلند میکرد جون چشم بقیه ها، که مثلا این مشک چون ننوشته یا شلوغ کرده، از گوشش میگرفت دوتا گوشش بلندش میکرد، ولش میکرد تق میزد تو صورتش. خیلی حرفه‌ای، یعنی یک شکنجهگر حرفه‌ای درشه. و پدر سوخته تو زامنی، اگر گوش این سرخ بشه واقعا زامنی، طلا به این بده کاری، برو آکی داده کی گرفته، باشه سر پل خر بگیری در قیامت دم پل سرا میگن کی گرفته کی نگرفته. خانمی در 5 سال قبل برای بنده نامه ای نوشته بود که برای زن و بچه‌ام خوندم به گریه افتادم که شوهر من چون پدر و مادرم از دنیا رفتن و هیچ کیو ندارم، برادری ندارم، پدر مادر ما دنیا رفتن، خونه پدری نداره، موهای منو میگیره دور دستش میتابونه به این وضع، سر منو محکم میزنه به دیوار. بعدم که من واقعا مستعصل میشم، میگه هر جا میخوای بری برو، خونه بابا داری نداری، مادر داری نداری، برو هر قبرستون میخوای بری برو. چرا بیشرف؟ کجای دین؟ کجای انصاف؟ کجای انسانیت؟ المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. خب خانمی که میبینه وضعیت شوهرش در این وضعیت اقتصادی سخت، واقعا یک شوهری اگر بتواند تأمین از اینهای اولیه زندگی رو با عزت انجام بده، هنر کرده، تا چه برسه به خرج عطیناها. خب باید کمی مراعات کن، کمی انصاف داشته باش. چقدر کار کنه شوهر تو، از کجا بیاره پاتوکاکیدی تو یک کفش که الان مثلا خواهر من عروس شده یا اون یکی خروس شده یا این یکی چی کار کرده اون یکی فلان کرده، کادوی چی باید ببریم، فلانی چی برده، خب این از کجا بیاره؟ نتیجهش اینه که شوهرش هم در هر کاری هست میشه دوست، اونم میره از یکی دیگه میدوزده، اونم میره رشوه میگیره، اونم میره حق حساب میگیره، اونم میره زیرمیزی میگیره. نه به چه وضعی همش برمیگردیم اینکه ما انصاف نداریم. اگر برگردم خودم خودشو به جای شوهرش بگذاره، انصاف نداریم. انصاف و پذیرش اشتباه. آقا در فلان کار من اشتباه کردم، خیلی مهمه که کسی بگه آقا من اشتباه کردم، خیلی مهمه، خیلی هنره، خیلی انسانیت. آقا من اشتباه کردم، اشتباه تصمیم گرفتم، اشتباه برخورد کردم، اصلا اشتباه گفتم، این کلمه جاش نبود. خیلی هنره و باید تمرین کنیم. خیلی بر ما سخته که بگیم اشتباه کردیم. و اگر دوستان جوان دقت کنید، اگر در یک جای اشتباه کردم و میبینم سختمه بگم اشتباه کردم، این نشان دهنده یک آژیر بسیار خطرناکه که نشان میده در درون من ویروس تکبر و جبار بودن و دیکتاتور بودن هست. من یک فرعونکی هستم، یک صدامی هستم، اما آب ندیدم. نشون میده دیگه، حاضر نیستم زیر بار حرف حق برم. حضرت رضا علیه السلام فرمودن مؤمن کسی است که هنگامی که خطایی از او سر میزند ندمه، پشیمان است و عذرخواهی میکنه. این مؤمن. اما یه اشتباهی کردم، اشتباهم از من بوده، خودم هم میفهمم که اشتباه کردم. اینو بهش مثلا پدر خانومم گفتم، به خانومم گفتم، به پدرم گفتم، به مادرم گفتم، به کارگرم گفتم. نه نه چی نه؟ و این بدترین خصلت، این از شاید گاهی از بر صد زنا بدتر باشه. و گاهی عرض کردم این وقتی بالاتر میره، در مسیر اجتماع قرار میگیره، با سرنوشت صدها نفر بازی میکنه، اگر یک نماینده مجلس خدایی نکرده سر لج و لج بازی رأی رو مثبت یا منفی بده، قانونی که وضع میکنه با سرنوشت 70 میلیون نفر بازی میکنه. درسته یا نه؟ با سرنوشت 70 میلیون نفر بازی میکنه. اگر خدایی نکرده این بسر لجبازی باشه، وای وای وای، این چی کار میخواد بکنی؟ لذا از الان که جوانید تمرین کنید که حق پذیر باشید، تمرین کنیم که اشتباه خودمون رو بپذیریم، تمرین کنیم که وقتی اشتباهی میکنیم در برخورد با کسی، با پدرم، با مادرم، با برادرم، با هر کسی اشتباهی میکنیم، بریم راحت بگیم که من اشتباه کردم و معذرت میخوام. حتی در علم روابط عمومی، چون علمی است الان، میگن که اگر میخواهید محبوب باشید نگید خیلی خب ما یه اشتباهی کردیم. نه آقا، من که این حرف، میگن تصریح کنید به اشتباهتون، من که این حرفو به شما زدم اشتباه کردم. پسرم من شما رو تنبیه کردم، این که افراط کردم مثلا فرض بفرمایید اشتباه کردم. آقا من معلم کلاس بودم، عصبانی شدم، بیرونت کردم از کلاس. حق داشتم بگم ساکت باش، اما اینکه بیرونت کردم، جلو دیگران تحقیر کردم، من اشتباه کردم. بعد عزیز میشید، خدا بهتون عزت میده. پذیرش اشتباه انسان رو بدانید جوانها، پذیرش اشتباه انسان رو ذلیل نمیکنه، نشان دهنده انسانیت انسانه و در چشم همون زیردستان شما، شما رو عزیز میکنه، عزیز میکنه. اگر من به خانومم گفتم که آقا من در این مطلب من اشتباه کردم، شما ببخشید، اینجوری نمیشه که. آقا از فردا زنزلیل میشم. گفت که الحمدلله هستیم دیگه. نه، اگر مثلا من به کارمندم گفتم آقا من اشتباه برخورد کردم با شما، من تند شدم، ببخشید، عصبانی بودم، خلقم تنگ بود، چپ مثلا نخوابیده بودم، سرم درد میکرد، من با شما بد برخورد کردم، من عذرخواهی میکنم. فکر نکن که فردا آدم پیش کارگرش، پیش کارمندش، پیش زیردستش خودش این خاری نیست، این عزته. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، عزت به دست خداست. من تواضع لله رفعه الله، خدا او را عزیز میکنه، خدا او را عزیز میکنه. پیامبر ما مسلم هیچ خبطی ازشون صورت نگرفته، مسلم معصوم است، نه معصوم است، رأس عصمت است، قله عصمت است، ستیق پاکی و پاکدامنی است، مرکز اصل دانش الهی است. خب شنیدید که پیامبر اکرم روزهای آخر عمر مبارکشون مشهوره که پیامبر اکرم تشریف آوردن مسجد، فرمودن اگر کسی حقی به گردن من داره، یه جایی عصبانی شدم، حرفی زدم، کار بگید. شنیدید یه کسی بلند شد گفت یا رسول الله، شما صف نماز رو همیشه مرتب میکردید، یه کاری سنیا میکنن که بد نیست ما انجام بدیم، چون کارش اصل مال پیغمبر، حالا گور پدر سنیا دست گل بگذاریم تو این نشه بهش. عرض کنم خدمت فردا، نگن شما گفتی گور پدر سنیا، گور پدر سنیا سنگ قبل بگذارن اصلا نمر رو مرتب کن. بله؟ نه آقا، گلاب به قبر عرض می شود که شیعیان می رسی، سنگ قبل بگذارن، سنگ گور پدر همش. بعد فرض این است که اونا نماز جماعت که میخوانن، میبینید امام میگه که اعتدلوا صفوا صفوفکم، صفاتونو مرتب کنید. آقا این که واسطه این صفه صاف باشه، حالا صفه ما میگه یکی 20 جلو، یکی 20 عقب، یکی ایجبر واسطه، صفوا صفوفکم. پیامبر اکرم صفا رو مرتب میکردن، یه چوب دستی داشتن، نه اونا کسی رو بزنن، دیدیم مثلا یه عصایی داره کسی، یکی چه بلند شو گفت یا رسول الله اون روز که داشتی صفا مرتب میکرد این چوب محکم زدید به شکم من. خب چی بگن؟ فهم نخون بفهم. این چوب قصاص بود. مردم به گریه افتادن. پیامبر تب داشتن. مریض بودن. چطور بود میشه؟ گریه میکردن مردم. پیامبر فهم نه قصاص بود. این گفت خواهید خب باید پیرنتون رو بدید بالا من قصاص بود. پیامبر فهم نباشه. پیرنشون دادن بالا. این لبخاش رو گذاشت توی سینه پیغمبر بوسید. گفت یا رسول الله اصلا قصد احساس نداشته. میخواستم بدن مبارکت رو ببوسه. او بماند این صفت پیغمبر من و شما که غرق گناه و غرق اشتباه و هممون ناقص العقل و هممون اشتباه مگه هممون اینقدر تباقص رفتاری داریم. بعد حساب کنم چند تا دل شکستم، چند تا توهین کردم بیجا به زن و بچه هم، به دیگران، به جامعه. لجبازی های من تا الان چقدر دودش به چشم مردم رفته. بابا دست برداری تو رو به حضرت عباس. مردم این همه مشکلات دارن میبینن در سطح تراز اول کشور چهار تا مسئول با هم لجبازی های کودکستانی انجام میدن. این یکی از این که مسخره تر. هرچی هم مردم نهیب میزنن، مراجع نهیب میزنن، بزرگان نهیب میزنن، انگار نه انگار. بعد بترسید از چوب خدا. یه دو روز مسئولیت به شما دادن، چهار روز دیگه هم تمام میشه. تلکل ایام نداول ها بین الناس. این مردم بیچاره چه کردن؟ همه جا خون دادن، همه جا همراهی کردن، همه جور تحمل کردن. لجبازی، لجبازی، لجبازی. این یکی با اون یکی، این یکی با اون یکی. چرا باید بودجه واقعا باید دولت جواب بده؟ چرا باید بودجه درمانی کشور ارز دولتی به دارو داده نشده در طی سال 91 مجلس اعلام کرده؟ 6 ماه ارز دولتی دارو به مردم داده نشده. آقای رئیس جمهور باید جواب بده. خب چرا؟ واقعا به چه دلیل؟ اگر ارز نداشته چرا 820 میلیون دلار بنز و پورشه وارد کردید که پرونده‌اش در مجلسه؟ اگه پول نبود چرا بنز وارد کردید؟ اگر پول بود چرا مردم باید برای دارو بمانند؟ دیروز می آمدم مشهد رو هواپیما دیدم، روزنامه خراسان ظاهرا نوشته بود که وضعیت درمانی مردم افغانستان و عراق از ایران بهتره. 82% هزینه چی رو؟ هزینه درمانش رو مردم ایران خودشون دارن می پردازن. بنده سال گذشته می دانید شوهر دختر من، داماد من سرطان داشت. خدا شاهده ما این 8 ماهی که تو بیمارستان ها میچرخیدیم تازه فهمیدیم مردم چه میکشن. یک آمپول شیمی درمانی 700,000 تومان. روز 3 تا آمپول باید میزده. بعد من در بیمارستان آراد تهران رفتم دیدم تعداد زیادی از سادات سرطان دارن به یک وضعیت ناهنجار موندن. شیمی درمانی هم که خب چاره ای نیست، باید شیمی درمانی کنی. یه هزینه شیمی درمانی سرطان و خون در این کشور 200 میلیون تومانه. بعد میلیاردها پول مردم رو میدید نمیدونم به کیروش و چیپوش و فلان و چهار تا شارلاتان میان عرض میشود که این فوتبال مستهجن کشور ما رو مستهجن میکنن، میشاشن توش و میرن. خیالشون هم نیست روز به روزم الحمدلله میبازیم و گندش در میاد. چهار تا فوتبالیست آت آشغال رزل و اوباش هم درست کردیم. این که از اینی که مسخره تر کلشون هم از عالم بالا پایین نمیاد. بعد این نازدست نازشان هم میکنی. بیاید الله که مثلا یک سال شکست خوردید در همه جا الحمدلله افتخار کردید، نفر یک دونه عرض میشود که آیودی براتون از آلمان میاریم. تو رو به جون عمت بیا دیگه، جون ما نرد بازی کن. بعد بچه های مردم توی بیمارستان ها، برو این بیمارستان شریعتی تهران میبینی 50 نفر مریض سرطانی رو که باید در فضای کاملا استریلیزه باشن شیمی درمانی شده، اندک چیزی سیستم ایمنی نداره بدنش. ببینید یارو یک کتری چای آورده مثل اینجا هیئته. تو هیئت هم این کارو نمی‌کنه. یالا استکان تو بگیر. باور کنید حیرت زده میشه انسان. اگر پول نیست چرا این پولا به اینجا میره؟ اگر پول هست چرا بودجه درمانی کشور رو نمیدید؟ و ما میدانیم همش لجبازیه. چرا همش لجبازیه؟ لجبازی‌های کودکانه این دولت دهم. من که راست میگم خدای ما غلط کردیم، مردم تشویق کردیم که به این آقا رأی بده. یعنی چی واقعا این مردم بدبخت چیکار کنن؟ فحششو دارن به دین میدن. فحششو دارن، والله فحششو به دین میدن. دیروز بنده فرودگاه بودم، برنامه فرودگاه تهران به هم خورده بود، هر پروازی 4 ساعت 5 ساعت تاخیر، تمام مردم فحش میدادن، به همه چیز فحش میدادن. مسئولش کیه و علتش چیه؟ کشور ما همه چیز داره، در رتبه خوبیه، منابع غنی داره، واقعا داره، جوانهای خوبی داریم، مردم خوبی داریم، مردم صبوری داریم، مردم باوفایی داریم، خانواده‌ای هستن 4 تا 5 تا شهید دادن، بچه‌هاشون رو دادن. سر چی سر لجبازی؟ سر نپذیرفتن اشتباه. آقا در فلان مسئله شما اشتباه کردی دیگه، بپذیر دیگه، همه عالم دارن میگن بپذیر. نه. این محدوده محدوده شما نیست. نه. این قوه وظیفه‌ای داره، این قوه یک وظیفه‌ای؟ نه. خب مردم به این روز افتادن. چی ما در فه مردم رو بگه؟ این حرفا برای منده نون و آب نمیاره که فکر کنید. اما روحانیت همیشه زمان مردم بوده. مردم معتقد به اسلامن، معتقد به شیعن، در پناه امام رضا در این کشور زندگی کردن. این کشور سرمایه خون دلهای قرنها علمای شیعه است. این تشیع چرا بازی میکنید؟ چرا ما اصحاب مردم؟ چرا مردم رو به این روز انداختید؟ چرا مردم رو خسته کردید؟ چرا مردم فرسوده کردید؟ خدا لعنت کنه اسرائیلی ها رو، خدا لعنت کنه آمریکا رو، به عظمت ابوالفضل اینا رو نابود بکنه، شرشون رو به خودشون برگردانه، به حق علی ابن موسی رضا، به برکت این پرچمای مشکی که در شهرها زدن، کشور ما رو از گزند هر بدخواهی و امنیت کشور ما رو حفظ بکنه. ولی واقعیت مطلب این است که سوء مدیریت داریم ما در داخل کشور. شب عرض کردم راحت به مردم دروغ میگی. دو تا پرواز رو میخوایی یه پرواز کنی، میگی که آقا هوای تبریز خرابه. همه زنگ میزنم که آقا هوای تبریز خوبه. خب مردم چی میگن؟ مردم چی میگن؟ و چی باید بگن؟ و چطور این جوانهای ما نرن مسیحی بشن؟ مسئولش چیه؟ گفتن رفتم دیدن یک آقایی از مراجع تقلید، دیدم زار زار گریه میکنن. گفتم آقا چرا گریه میکنید؟ فرمون تو فکر اینم که اگر روز قیامت به من بگوین اگر تو رفتارت بهتر می بود مسیحیان مسلمان می شدن، من چی باید جواب بدم؟ یک آقایی که تمام عمرش خدمت بوده و جذابیت برای تشیع، حاصلش چیه؟ جوانها الان ممکنه بنده به آقای رئیس جمهور، به آقای زید، به آقای ام، به آقای بکر ایراد بگیرم، چون کاری کنار گود نشستن و گفتن لنگش کنم آسونه. خب چرا اینجوری نکردن؟ چرا یا چرا لجبازی میکنن؟ خب خودم ببینم در داخل خانوادم لجبازی نمیکنه. من الان رئیس خانوادم هم دیگه، رئیس جمهور خونمونه، خیلی با اختیارات کامل، بعد مجلسی هم نیست که برام قانون تعیین کنه، بعد خب بنده در محدوده خانم لجبازی میکنم یا نمیکنم؟ در مدیریت خونم چیکار کردم؟ در مدیریت اقتصادی چیکار کردم؟ در مدیریت برنامه ریزی چیکار کردم؟ چیکار کردم؟ اگر من در محیط منزلم یک آدم لجباز دیکتاتور زورگو هستم، خب فردا اگر عرض میشود که رئیس سپورای محلم شدم زورگو میشن، رئیس یک برزنم شدم زورگو میشن، رئیس روزخونه هم شدم زورگو میشم. حالا ما که شهردار نمیشیم، حسی هم گرفتی زورگو میشی، دیکتاتور میشی، لجباز میشی، لجبازی بقیه رو از بین میبره. سعی کنیم حق پذیر باشیم، سعی کنیم اشتباهاتمون رو بپذیریم، احتمال بدیم که رفتار من اشتباهه. الان یه کسی بلند چه بگه حرف شما اشتباه، ممکنه بله، ممکنه حرف من اشتباه، ممکنه الان خیلی عصبی شده باشه، ممکنه الان خیلی از اون مدار متانت و عقلانیت خارج شده باشم، شور برم داشته باشم، ممکنه، بله بله ممکنه، ممکنه یه آیه رو اشتباه خونده باشی، بله ممکنه یه آیه رو جا به جا خونده، بله همه ما جایز الخطاییم، نه جایز الخطاییم، چون معصومیم واجب الخطاییم، همیشه خطا میکنیم، اشتباهمون رو بپذیریم و تصحیح کنیم و متواضع باشیم، چون اگر نپذیریم وارد جباریت شدیم، جبار شاخودم نداره، تجبر شاخودم نداره. یک کسی که در مقابل پدر مادر شاخشونه میکشه یا حاضر نیست از میشود کوتاه بیاد، این رو قرآن میگه چی؟ جبارن شقیا، یک بدبخت متجبر دیکتاتور جباریست. سعی کنید جبار نباشید، سعی کنید حرف خودتون همیشه به کرسی ننشونید، گوشی برای شنیدن حرف دیگران هم داشته باشید، حرف زنتون، بچه‌تون، کارمندتون، یه گوش شنوا. اولین کسی که صندوق انتقادات و پیشنهادات گذاشت کی بود در طول تاریخ اسلام؟ بفرمایید. کی آقا؟ امیرالمومنین. امیرالمومنین وقتی خلیفه ظاهری هم شدن، کوفه تشریف آوردن، صندوق فلزی ها که نبود، یه اتاقه که ساختن نزدیک مسجد کوفه، پنجره براش گذاشتن، پنجره فلزی، درش رو قفل کردن، به مردم هم نشون داد، فرمود کلیدش فقط دست منه، هر کسی مطلبی داره که روش نمیشه به من بگه، خجالت میکشه، یا انتقادی داره، یا به تعبیر ما پیشنهادی داره، بره بنزتون، من خودم میبینم. اولا بیاید روبرو به من بگید، بیاید روبرو به من بگید، هر چی میخواید بگید، هر وقت میخواید بگید بگید، میخواید فحش بدید بیاید فحش، روبرو به من بگید. امیرالمومنین نماز جماعت میخوندن، تو نماز جماعت خلیفه مسلمین خوارج میامدن وسط نماز به حضرت فحش میدادن. نمازشون که تموم شد فرمود نه پول شما رو و حقوق شما رو از بیت المال قطع میکنن، نه زندانتون میاندازن، هر چی میخواید بگید بگید، مادامی که شمشیر بر نداشتید کسی رو بکشید، اگه برداشتید و مردم رو کشتید بعد میشونمتون سر جات، اما میخواید فحش بدید بدید. آزادی در حکومت امیرالمومنین اصلا بی سابقه است، بی‌نظیر در تمام کشورهای دنیا، حتی امروز در آزادترین کشورهای دنیا مثل آزادی حکومت امیرالمومنین وجود نداره در غرب. خب این که امیرالمومنین معصوم صندوق میگذارن که آقا حرفی اگر کسی داره بزنه، یعنی گوش شنوا برای پذیرش داره. هم میشنید هم ترتیب اثر میداد. حالا بنده مثلا یک صندوق گذاشتم توی عرض میشود جایی که هستم در قم، خب بعد نامه ها رو میخوانم، نه آقا خودمون بهتر میدانیم اینجا چجوری اداره کن، ترتیب اثر نمیده. میگو درد نمیده، جبار نباشیم، دیکتاتور نباشیم، لجباز نباشیم، میدانم قدمی تا الان رفتم اشتباهه، خودم کلاه مغازی میکنم، نمی رفتارم اشتباه بود، برگردم سریع جبران کنم، اگر اینجوری شد انشاءالله عاقبت به خیر خواهم شد. از صفات جناب حر ابن یزید ریاحی همینه، وقتی فهمید اشتباه کرده برگشت، لجبازی نکرد، عکسشو داشتی، عکس شمره. پس به زد زد را همی بتوان شناخت، نور رو در کنار ظلمت میبینید، شمر، عمر اسد، تک تک اینها میدانستن دارن چه میکنه، لجبازی کرد. شب عاشورا امام حسین دستور دادن خیمه ای رو بین دو سپاه زده، فرمودن عمر سعد بیاد، او آمد با دو تا پسرش، امام با علی اکبر و ابوالفضل داشت بردن، فرمود عمر سعد فردا چه میکنین، چی کاری؟ گفت میجنگم با تو. کمترین جنگیدنی که کمتر اثرش پریدن سرها باشد از بدنها. فرمود میدانی که اگر مرا بکشی چه میشود؟ گفت بله میدانم، اگر تو را بکشم در قعر جهنم، چون سید شباب اهل جنه. خیلی حرف اینها. انشاءالله میرید حرم امام حسین، صلوات خاصه بر حضرت رو زیر گنبد و تو حرم میخوانی، در یک قسمتش میخوانید فقتلوه علی عمد معتمد، جوری نبود که امام حسین اشتباهی بکشن، با عمد کشتن. خودش فرمود نمیدانی جدم رسول خداست؟ گفتن میدونی، مادرم سیدتان سال عالمین است، شنیدید جدم فرموده است که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ گفتن بله. اگر نشنیدی جابر ابن عبدالله انصاری و زید ابن ارقم از اصحاب رسول خدا زندن در کوفه، بپرسید. گفتن نه اصلا لازم نیست از اونا پرسیم، خودمون یقین داریم پیغمبر گفته است تو آقای جوانان اهل بهشت، حالا خود چرا منو میکشی؟ بهش بسید. عمر سعدش، شمرش، سنانش، اینا لچ بازی کرد. اون خبیثی که انگشتر حضرت رو آمد ببره و انگشت حضرت رو برید، خودش میگه آمدم بند ابریشمی حضرت به لباسشون داشتن، به لباس زیرشون بنده، چون تسمه اونه که نبوده با بند میبستن دیگه، کشک که نبوده با بند میبستن، بند ابریشمی ارزش داشت، آمدم اون بند رو از لباس حضرت بکنم، بدن بی سر، دیدم دست حضرت روی بند رو. بدنم لرزید، بدن بی سر، اونقدر لرزیدم که وای بدن بیشتر حرکت داره، شعور داره و حرکت داره. خودش در متنی که سعید ابن مسیب از بزرگان فقهایی که سنی هم قبولش دارن نقل میکنه، خودش میگه شقاوت من نگذاشت دست بردارم، بریدم دست رو و دست بر نداشت. لجبازیه دیگه. اینهایی که دعوت رسول خدا رو نپذیرفتن، ابو جهل دعوت رسول خدا رو نپذیرفت، سر لجبازی، سر تکبر، سر جباریت. خود ابو جهل به کسی از قریش گفت ما یقین داریم او رسول خداست، چرا نمیپذیرفتن؟ جبار بودن، زیر بار حرف حق نمیرد. عمرو ابن عبدود به جنگ امیرالمومنین آمد، امیرالمومنین بهش فرمودن برگرد، گفت اگر برگردن مردم چی میگن؟ مرهم خیبری به جنگ امیرالمومنین آمد، وقتی امیرالمومنین فرمود انا الذی سمتنی امی حیدرم، منم که مادرم مرا شیر نامیده، این ترسید. گفت من دیشب خواب میدیدم یک شیری من رو درید، اما لجبازی او رو به جهنم کشید. و اگه برگردم، با اینکه خواب دیدم اگه برگردم زنان و دختران یهود میگن ای از این جوان ترسید. میدونست اشتباه داره میکنه ادامه داد. طلحه میدونست اشتباه میکنه ادامه داد. هر کسی در طریق باطل بوده میدونست الهی بمیرم. والله سخته. چشم نازنینش رو باز کرد، دید شم نشسته روی سین. خواب از لجبازی بگن، فرمود شم مرا میشناسی؟ گفت بله. جدت خاتم الانبیاست، مادرت سیدت و نساست، پدرت امیر المؤمنین است، خودت بهترین خلق روزگاری در روی زمین. فرمود میدانی و به این قواحت و وقاحت میکشی؟ گفت بله. فرمود پس روانیست چشم تو چون وقیهی در چشم من باشد. دیگه بقیهش باشه برای زهر عاشورا که چشم به چشم این کار رو بکنیم. چیه لجبازیه؟ غیر از لجبازیه؟ انصاف اگر باشه، ببینید انصاف چیه؟ امیرالمومنین در جنگ خندق عمرو ابن عبدود رو کشت. لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین فضربه على عاتقه فخر مخشوش. امیرالمومنین شمشیر رو به پس گردن و او به این کتف او زدن، به صورت خورد زمین. رسم عربی بود که کسی که میخورد زمین سرش رو میباریدن. لباسهای جنگی ارزش داشت، چون لباس جنگی ساختن که کارخونه نبوده که تولید انبو داشته باشه و فرت فرت بده بیرون، دستاز بوده اینها. و تهمتنان و سنادید عرب یعنی قهرمان اولا علمدارا، اینا لباسهای فاخر داشتن. سلشگران لباسش خیلی فاخر بود، شمشیرش خیلی فاخر بود. رسم عرب این بود که لباسش در بیارن، رسم عرب این بود که لباسش در بیارن، لباس قیمت داشت بود. حالا که خودشو کشتم لباسشو ببرم. خواهر عمرو ابن عبدود تاریخ اهل سنت هم نوشته، بعد از اینکه امیرالمومنین رو کشتن اومد بالا سر برادرش، دید لباسش همه به تنش، حتی شمشیرش جوشن خوب همه. گفت یالل عجب، این کی بوده که برادر من رو کشته؟ چقدر کریم و بزرگوار بوده. گفتن علی ابن ابی طالب. گفت گرچه داغ برادر سخته، اما افتخار میکنم که کسی برادر من رو کشت که اونقدر کریم بود که برادر من رو برهنه نکرد، لباسش رو تن درد نیاورد. صبح روز 11 وقتی دختر امیرالمومنین وارد گودی قتلگاه شد، تعجب کرد. امیرالمومنین زره رو نبرد، خود رو نبرد. خب به امیرالمومنین مسلمان ها اعتراض کردن که بابا لباساش قیمت داشت در میارد. فرمون مرا نیازی نیست، برش کن، چرا باره نش کنم، از مروت نیست، نمیست. بعد وقتی خواست میدان بره گفت خواهرا آن کهنه پیراهن که میدانی بیار، یه پیراهن کهنه برام بیار، خاموش نکنی، یه پیراهن کهنه برام بیار. چرا پیراهن کهنه؟ فرمود میخواهم زیر لباسام بپوشم. ای وای چقدر سخت این خبر دادن به زینب. فرمود خواهرم منو که بکشن لباسام رو میبرن. میخوام یه لباس کهنه تنم باشه که اینا دیگه ببینن قیمتی نداره که اینو ببرن. بیبی رفتن لباس آوردن. یه پیراهنی آوردن. آقا خنجرشون رو کشیدن از کمر نازنینش. شروع کردن لباس رو پاره پاره کردن جلو چشم خواهر. گویا جگر زینب رو پاره میکنن. آقا چرا پارش میکنید؟ فرمود میخوام این اینقدر مندرس باشه که دیگه به هیچی نیرزه که اینو ببرن. اما صبح روز یازدهم که آمد دید اونم بردن. ای بیچفن حسین جان اوریان بدن. امیرالمومنین انصاف داشت. امیرالمومنین کریم بود، مرد بود. فرمود مروت و فتوت در انصاف است. انصاف داشته باش. کشته خودتو دوست داری و رهنه کنن لباس شغارت کنن؟ خب تو نکن. نکرد. انصاف تمرین کنیم، انصاف داشته باش. تمرین کنیم اگر اشتباهی کردیم بپذیریم. تو مسیر راه که می آمدن اصحاب حضرت گفتن الله اکبر. نگاه کردن حضرت، فرمودن چطور؟ گفتن آقا چه نخلستانی میبینیم. فرمود نخلستان نیست، لختی گذشت دیدن هزار سوار یک لشکر آمدن. نه چند نفرن؟ 100 تا مردن با 80 تا زن و بچه ای که توی محمل ها سوارن. دل بیابون دارن میاد. هر آمد هزار سوارن. اولین کاری که امام کردن این انصاف. اولین کاری که کردن هر تا سلام عرض کرد. فرمود بله. گفت مأمورم راه رو بر تو بگیرن. امام اعتراض نکردن. برگشت به قمر الهاشمیین. فرمود به نفسی هم قربونت برم. اسب های اینها در بیابان، اینا آمدن در بیابان به تاخت تشنن، آب بهشون بدید. بعد ادب ابوالفضل رو ببینید. نگفت آقا ببخشید اینا الان گفتن آمدن راه ما بگیرن، به این ناپاک زده ها آب بدیم. امام فرمودن آب بدید. چشم. بلافاصله جوانان بنی هاشم قربون علی اکبرت بره. محرمت آقا. تمام دست و گلهاش آمدن مشک ها رو برداشتن بردن یکی یکی. فرمود مشک ها رو به اینا آب بدید دیگه. خب هر نفر معلوم شد یکی یکی آب کنه دستشون. بفرمید آب همه رو داد. آمدن عرض کردن آقا به همه آب دادیم. به هر هزار نفر آب دادید؟ نمایی چند تا مشک داشتن؟ دم رود هم که نبوده دیگه. ولا میگفتم از رود آب بخوری. صحرا بود. بله. فرمود اسباشون هم تشنه. این همه راه آمدن از کوفه. این اسبا ببینید له له میزنه. بعد ممکنه شما بخواید برید اسبا رو آب بدید اینا خجالت بکشن. مشکا رو بدید که خودشون این اسبا هرچی میخوان آب بده. آمدن مشکا رو دادن گفتن آقا پسر زهرا. فرمودن به اسباتون هم برید آب بدید. رفتن داد. بعد خود عزیز زهرا نشستن روی خاک زهرا. زانهاشون اینجوری گرفته بودن تو بغلشون نگاه میکردن با غم. پس زانو من نشین و غم بیهوده مخون. این نشانده غم. غریبانه زانها رو گرفته بودن بغل. یکی از این عربا، عربایی که آمده بودن عراقی ها، این مشک رو میخواست بده به دهن اسب که آب بخوره. دهانه مشک رو دیدی دیگه چپش میکنه میریزه پایین دیگه. این هر کاری میکرد دهن اسبم رو پایینه که آب یه جوری بره تو دهن اسب نمیشد، آب میریخت رو زمین. امام فرمود ان خراویه، یعنی باید سر این مشک رو کش کنی. اون چون عراقی بود و امام حجازی بودن متوجه لغت حضرت نمیشد. خود آقا بلند شدن با دست نازنینش به همین اسب آب داد. نمیدانم این جزء اون اسبایی بود که روی سینه‌اش رفت. میدانست یه 8 روز دیگه همین اسبا روی سینه‌اش میدن. میدانست یه 7-8 روز دیگه علی اصغرش برای یک قطره آب میماند. همین بی‌شرفا یک قطره آب به او نخواهند داد. اما انصاف داره امام. بالاخره اینا آمدن تشنه. با آدم تشنه باید آب داد. ولو میدانم به ما آب نخواهند داد ما آب میدیم. اسمش انصافه. حالا همه که سیراب شدن فرمود خب حالا بگو ماموریت چیه؟ گفت مأمورم نگذارم از اینجا یک قدم حرکت کنی. امام فرمود من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. شما دعوت کردید. گفت من خبر ندارم. امام فرمود 10,000 نامه برای من نوشتید. گفت من خبر ندارم و واقعا خبر نداشت. امام فرمود برید نامه ها رو بیارید. نامه ها رو آوردن ریختن. 10,000 تومان. اینا نامه های کیه؟ خور نگاه کرد. ببین اینجا. نگفت نخیر. خب بله این نامه ها رو به شما نوشتن من خبر نداشتم. اما اسم من پای این نامه ها نیست. این انصاف داره. من که ننوشتم کتاب نه. اون مأمورم نگذارم حرکت کنی. امام چیزی نفرمودن. موقع اذان شد. امام فرمودن که ما میخواییم نماز بخوانیم. انصاف رو ببینید. این از سپاه یزیده. فرمودن شما برید نماز خودتون رو بخوانید. ما میریم نماز خودمون رو میخوانیم. با اینکه پسر پیغمبر و حجت خداست. حر ادب داشت. گفت نه والله ما پشت سر شما نماز خواهیم خوان یار ابن رسول الله. 1,000 نفر سپاه آورد پشت سر امام نماز خوندن. بعد از نماز امام بلند شدن خطبه ای خواندن که الناس عبید الدنیا مردمان بنده دنیایند و دین و لعق علی السنتهم دین مثل آدم سیست در دهنشون مزش که رفت فکرشون خسته شد توفش میکنن بیرون و ازا مه سوب البلا وقتی که به بلا دچار شدن بلاهای سختی هست آقایان عزیزان جوانان فشار اقتصادی هست تورم بی امان هست شاید تحریم ما بیشتر بشه شاید اوضاع ما سخت‌تر بشه آنچه که من میتوانم عرض بکنم به هر قیمتی دست از دامن حسین بر ندارید چه دشمن مکرش بیشتر بشه چه دوست مدیریتش ضعیف‌تر بشه شما دست از حسین بر ندارید شما دست از علی بر ندارید دست از قرآن بر ندارید خسته نشید به خاطر حق دارید خسته باشید شکی نیست جوان امروز حق داره خسته بشه شی به فکرش نیست برنامه ریزی مرتبی نیست اما با همه این وجود که حق دارید خسته بشید فرسوده بشید بدانید حق با علی است بدانید از امیرالمؤمنین انسانی کامل تر پیدا نمی کنید از حسین زهرا عزیزی عزیزتر نیست محبتی بهتر نیست دینی از اسلام و قرآن انسانی تر نیست والله ما گشتیم ما تحقیق کردیم والله نیست حتی مجموع کارنامه ما درخشان شما الان کشیش های مسیح رو ببینید در اروپا در امریکا میبینید در روسیه کشیش های مسیحی در درون کلیساها به کودکان مردم نه یک مورد ده دو مورد ده هزار پرونده ثبت شده به کودکان زیر 10 سال مردم کشیشی که بر آیین خودش بله کشیشی که بر آیین خودش ازدواج برش حرامه و باید مجرد باشه از کودکان مردم نگذشته 10,000 پرونده تجاوز به کودک مال مردم خوردن ناموس مردم بردن بچه های مردم رو خب باز هم وقتی برگردید به درون ما میبینید باز هم به یک معنی های شک داره گرچه هزاران نواقص داریم گرچه من ممکنه من آخونم نون رو به نرخ دنیا بخورم دین رو به دنیا بفروشم اما بازم خسته نشید فرمود در نزدیکی ظهور حضرت ولی است لَلَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالثَّمَرَاتِ مردم آزمایش میشوند به فشارهای اقتصادی به مرگ به ترس آزمایش میشوند دوران نزدیک میشوند و نزدیکان دور امروز بچه جامعه شیعه میبینی زرتشتی شده مسیحی شده خسته شده لایک شده زده به در بیاری و میبینی جوان اروپایی یا افریقایی گروه گروه دارن شیعه میشن نکنه یک عده بیان به خیمه امام حسین و شما که در خیمه امام حسینی دور بشید یک عده شب عاشورا رفتن جناب سکینه میفرماید که نصف شب شب عاشورا زدن بیرون آهسته از پشت خیمه آمدم دیدم بابام غریبانه روی خاک صحرا نشسته از خوابش نشستن فرمود تمام شد من از جدم رسول خدا شنیدم که اینها مرا در کربلا که همین زمین است مثل فردایی میکشند بدانید فردا خبری نیست بنده به حکومتی نمیرسم اینجا خبری نیست الانم تاریک صحرا هر کی میخواد بره بره من بیعت رو برداشتم سکینه میگوید دیدم گروه گروه مردانی بودن در کنار پدر من، 20 نفر 10 نفر رفتن، من گریم گرفت رفتم به عمم گفتم که اینجوری شده. فقط 70-80 نفر کنار پدرم ماندن. یک عده شب عاشورا رفتن، یک عده روز عاشورا از لشکر دشمن به خیمه امام آمدن مثل هور. ما کیم؟ نکنه ما از کنار امام زمانمون بریم یک عده از صف دشمن بیان امام زمانی بشه. خسته نشید. هر کیم عیبی داره از مسئولین، از روحانی، مربوط به خودش، مربوط به دین نیست، به پای دین نگذارید. از بیدینی خودش به پای دین نگذارید. تمام عیبای من آمده بامدین اگر دیدی فردا مثلا فرض کن یک من دو شد، به ناموس مردم من دارم نگاه میکنم، والله من که معصوم نیستم، از فسق و بدبختی و شقاوت من مربوط به دین نیست. دین امیرالمومنین جز پاکی، جز عصمت، جز عدالت، جز خوبی، جز ورع، جز تقوا، جز انسانیت چیزی نداشت. اینو اشتباه نکنید، الان بعضی جوان ها اشتباه میکنن. من اگر جواب سلام شما رو بد دادم، تکبر کردم، از اصل دین برنگر، آقا من غلط کردم. رفتم جمکران، جوانی داشت از این کیوسک اطلاعات جمکران سوال میپرسید، من واقعا حواسم نبود، وسط صحبتو من یک چیز از اون آقا پرسیدم. این جوان برگشت گفت آقا ببخشید من داشتم سوال میپرسیدم. من دیدم واقعا حق باست، گفتم آقا من غلط کردم. گفت آقا من منظورم این نبود که به شما توهین کنم. گفتم نه واقعا من غلط کردم، من حواسم نبود، من اشتباه کردم. خب من اشتباه کردم دیگه. اشتباه میکنیم بپذیریم، لجبازی نکنیم، اشتباهات خودمون رو بپذیریم. هر فرمود دنیا، امام حسین فرمود دنیا وقتی که محسو بالبلا، وقتی مردم به بلا امتحان بشن، پیچیده بشن، قلت دیالون، دین دارا کم میشن. بلاها در راه، بلاهای آخر الزمان. سعی کنید دین لعق بر السلط ما نباشه، ما چسبیده به دین باشیم، دست بر از دین بر نداریم. خدایا تو را با اون دستی که در کوچه ها به دامن امیر المؤمنین چسبیده بود، دست زهرا، دست ما را از دامن ولای علی کوتاه نکن. خدایا تو را به اون حق دستی که گفت افتاد دست راست، خدایا ز پیکرم بر دامن حسین برسان دست دیگرم، دست ما را از دامن امام حسین جدا نکن. خدایا در این امتحانات سخت آخر زمان ما را ثابت قدم بده. امام حسین فرمودن بار کنید، سوار بشید. سوار شدن، خانم ها را سوار کردن، راه بیفتن. هر آمد جلو، گفت والله نمیگذارم حرکت کنید. امام فرمود تنهی انی، برو کنار. گفت نمیشه. امام فرمود سکلت که امک یا هر، مادرت به عزاد بنشینی. ادب و انصاف. سرشو پایین انداخت، خشمش رو فرو برد، گفت والله ابن رسول الله، اگر کسی دیگری نام مادر من را می برد، من نام مادرش رو به بدی می بردم، اما والله من از مادر زهرا جز خوبی چیزی نخواهم گفت. اسم زهرا رو برد تو دل امام حسین جا کرد. امام حسین هر که مادر زهرا رو دوست داشته باشه دوست داره. بچه هایی که برای فاطمیه کار میکنید، بچه هایی که جز جای بنی فاطمه، دهه فاطمه، تمام شهر رو نام زهرا زدید، السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، هزاران ناگواری رو تحمل کردید در زدین، تو دل امام زمان جا کردید، تو دل امام حسن قریب، تو دل یار کوچه های زهرا جا کردید، تو دل امام حسین جا کردید خودتون رو. فوری تو دل امام حسین جا پیدا کرد، خورد عجب، این هم مادرم رو دوست داره، این هم برای مادرم احترام قائله. همونجا به نظرم امام حسین خریدش، همونجا به نظرم امام حسین او رو از خدا خواست. لذا گفت شب عاشورا در کنار هور بودم، دیدم تا صبح میلرزه. گفتم هور چرا میلرزی؟ گفت خاموش باش، خودم رو بین جهنم و بهش میبینم. صبح شد دیدم بدنش به لرزه افتاده. گفتم هور اگر از من میپرسیدن شجاع‌ترین فرد کوفه کیست، من میگفتم هور ابن یزید ریاحی. چطور انقدر میلرزی؟ گفت ساکت باش، درست لب جهنمی. بعد دیدم از اسبش اومد پایین و شروع کرده به رفتن، داره کناره میگیره. گفتم کجا؟ گفت دارم میرم اسبم رو آب بده. غلامش فهمید، گفت منم میام. پسرش گفت بابا کجا میری؟ گفت غلط کرده، یه غلطی کردم موندم، دارم میرم از پسر زهرا عذرخواهی. گفت بابا منم میام. آقایون خیلی سخته یک پدر اشتباه کرده باشه جلو بچهش به مردم بگه اشتباه کرده، خودش جلو جوانش بشکنه، اما هور این کار رو کرد. اشتباه کردیم، اشتباهمونو بپذیریم. پسرش گفت منم میام. راه افتادن، از اسون از پایین کم کم به میانه لشکر که رسید، چکمه هاشو در آورد، پا برهنه شد. انشالله کربلا میری نزدیک حرم که شدی، کفشاتو در بیار. وقتی عرب میخواسته بگه من خیلی بدبختم، من غلط کردم، من بیچاره شدم، کفشاشو سپاهی موزه بوده دیگه، چکمه بوده، گره زد بندش رو، انداخ به گردنش، با این وضع داره میاد. آقا امام حسین دم خیمه نشستن، فرمود اول فصل میهمان داریم، هور داره میاد، برو به استقبالش. انشاءالله وقتی کربلا بری آقا قمر بنی هاشم رو بفرسته بگه این گناهکاره، پشیمانه، داره میاد، بگه یا امام حسین منم قبول کن، برو به استقبالش. آمد بغض گلوش رو گرفته، نمیتونه حرف بزنه، از شدت خجالت سرش رو نمیتونست بلند کنه. انشاءالله شما هم همچین سلامی بدید، سرت افتاده باشه مقابلش داره یه شش گوشه، از خجالت نتونی سرت رو بلند کنی. با صدایی گرفته گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. فرمود و علیک السلام یا هور، اهلا و مرحبا، خوش آمدید. نمیتونه حرف بزنه دیگه، چی بگه؟ یا ابن رسول الله حلی من توبه، آیا من میتوانم توبه کنم؟ بلا فاصله فرمود نعم یا هور. نگفت بابا تو ما رو به این روز نشوندی، اگر تو راهو نمیگرفتی که این 29,000 نفر دیگه نمیامدن. چه توبه این زن و بچه ما به این روز انداختی؟ نمیبینی بچه ما به چه روزی افتادن؟ برو گم شد. نه حسین است، حسین، تا امام حسین هست جای ناامیدی نیست درگاه خدا. بلا فاصله فرمون نم هر، خدا توبت رو قبول میکنه. سرش هنوز پایینه، فرمون ارفع رأسک، سرت رو بلند کن در مقابل حسین، کسی نباید سرش پایین باشه، بیا پایین، مهمان ما هستی. گفت آقا خجالت میکشم، اجازه بدید برم با اینها صحبت کنم، من راه رو گرفتم. فرمود برو. آمد وای بر شما پسر رسول خداست، والله من نمیدانستم قصد کشتن او رو دارید، و الا نمیکردم، غلط کردم، شما نکنید. نپذیرفتن، هر چه صحبت کرد نفسی رو، آمد گریه کنان گفت یبن رسول الله، من تو رو به این روز انداختم، این شقی ها نمیپذیرن، چه کنم؟ پس اجازه بدید من اول کشته باشم. فرمود برو، چون میدینن امام که او در زیر پتک های ملامت وجدان داره خورد میشه. فرمود برو راحت بشی. آمد جنگی، اگه امشب توبه کنی میبینی امام حسین چیکار میکنه، اگه امشب توبه کنی امام حسین پیشونی تو میبوسه. جنگید، زخمی شد، خورد زمین. آها آمدن سرش رو به دامن گرفتن، خجالت میکشه، پیشانیش تیر خورده بود، خون میجوشید. امام حسین دستمال خاص خودشون برداشتن، به پیشانیش گره زدن، بعد بوسیدنش، فرمود مرحبا به کیا هر، تو هری چنان که مادر تو را آزاد نامید، آزاده بودی. بعد همه ی عالم برای امام حسین شعر گفتن، امام حسین اونجا برای هور شعر گفت، بالین سر هور. فرمود لنعم الهور هر بنی ریاهی، آفرین چه خوب هوری بود هر بنی ریاه. توبش رو پذیرون، سر هور رو به دامن گرفت، از پیشانیش خون می جوشید، دستمال بست. اما وقتی زینب آمد، سری که در بدن نبود، یک دونه زخم نبود که زینب ببنده اون زخم رو با مغنش، ببین بدن که نگاه کرد، دید زخم از ستاره بر تنش افزون، حسین توست تمام بدن چشمه های خون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.